بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ونبيلا وعينا، حتى تسكن مرضك طوعا بتمتعه فيها طويلا. یکی از قطعیات، اگر نگیم از ضروریات در دین اسلام، این است که عام شده به مردم که از خدا خواسته هاشون را، نیاز هاشون را بخواند. اصل این که خدای متعال دعا را تشریع فرموده و به بندگان دستور داده که دعا کنید، و هم وعده داده که دعاتون رو مستجاب میکنم، هم تحذیر کرده از این که مبادا خودداری بکنید و استکبار کنید از دعا کردن و عبادت کردن. به خاطر این است که این یکی از اسباب کمکی هست برای اینکه مراتب کمال با سرعت بیشتری و با وسعت بیشتری امکان فراهم شدنش باش. این اصل حکمت تشریع دعا که چرا خدا از این کار را تشریع فرمود. خب وقت در باره یه همچون موضوعی که این همه اهمیت داره که تمام مراحل زندگی میتونه اثر داشته باشه، ترکش هم مورد تحذیر قرار گرفته و تشدید شده که مبادا دعا را ترک بکنید، سوالاتی مطرح میشه در اطرافش. یکی از اشکالاتی که در ذهن خیلی ها میاد و گاهی معاندین یا کسانی که به هر حال دچار جهل و غفلت بودن بهش مبتلا میشن، اینه که پذیرفتن اینکه دعا اثر کند در یک پدیده ای، این با قانون علیت منافات داره. اولا پذیرفتن قانون علیت این نیست که ما علت را حتما بشناسیم، علت منحصره را که اگر این نبود تحقق پیدا نمی کنه. ممکن است علت تجربه شدنی داشته باشه، ما هنوز تجربه نکردیم، در دسترس ما قرار نگرفته، و بالاترش ممکنه یه علتی باشه فوق تجربه های ظاهری ما، سببی باشد، تأثیر داشته باشه، اما از یه جنس دیگری، جنس غیر مادی باشه. پس پذیرفتن تأثیر دعا حتی بدون کمک به اسباب مادی منافاتی با قانون علیت را داره. این اصل شبهه فلسفیش منافاتی با قانون علیت نداره. بعد از اینکه اصلش را پذیرفتیم، اون وقت این سوال مطرح میشه که جا اون عاملی که غیر مادی هست و این پدیده در این متن مادی اثر میذاره، اگر بدون شرایط مادی اثر بکنه، خب پس فایده این شرایط مادی چیه؟ اون همیشه هست و اثر خودش رو میکنه، پس اینا چیکاره؟ چیز شبیه اون گرایش افراطی اشعری که میگن عادت الله جرت، برای اینکه مثلا هیچ چیز غیر از خدا اثر مستقیم در هیچ چیز نداره. عادت خدا بر این است که وقتی بخواد چیزی رو بسوزونه آتشی ایجاد میکنه، از این راه ایجاد میکنه، ولی برای خدا هیچ فرقی نمیکنه چه باشه چه نباشه، مؤثر اوست. که اسباب را میگن از باب عادت الهی است، الان تأثیر حقیقی ندارد. اگر یک کسی بگه که دعا هم چنین چیزی است، یک امر غیر عادی است که اثر میکنه در پدیده‌های مادی و هیچ احتیاجی به اسباب مادی نداره، و سوال میشه اصلا خدا چرا این اسباب مادی را خلق کرد؟ هر چی را میخواست با این عالم در عالم خلق کنه، با همون اسباب غیر عادی خلق. بله، این جوابش این است که ما گفتیم محال نیست. دعا هم خودش به جایی از فرمادی اثری کند، اما کجا چنین اثری واقع میشه و چی باعث میشه که خدای متعال اون پدیده را بدون اسباب مادی ایجاد کند، این بر اساس حکمت الهی است و برمیگرده به حکمت مال کل نظام هستی. اگر اسباب نظام هستی را ما همه چیز میدونستیم، میفهمیدیم که در این مورد مصلحت این بود که بدون سبب مادی تحقق پیدا کنه. برکاتی که بر این مترتب میشه اگر میخواست با وسیله اسباب عادی فراهم نمیشد یا نقض میشد با اسباب دیگری. مثل همین داستانهایی که در قرآن راجع به معجزات انبیا آمده. اگر حضرت ابراهیم را انداختنش تو آتش، اونجا کسی نبود کمکش بکنه. ای جبرئیل نیامده بود و اون آتش را تبدیل به برد و سلام نکرده بود، خب حضرت ابراهیم از بین میرفت و برکاتی که بر وجود حضرت ابراهیم بلا بود، بعدش پیغمبر اسلام به وجود بیاد از نسل او، این هم امت اسلامی به وجود میاد و این هم برکات پیدا بشه، این هم پیدا نمیشون. اسباب عادی هم چیزی اونجا میسر نبود که، یعنی همه بر ضد حیات ابراهیم بود. اینجا خدا از آن غیر اسباب عادی تحقیق و جاهای دیگری هم بوده در قرآن. معجزاتی که شد ذکر شده، اصل همه معجزات حقیقی همینطور. در مورد حضرت زکریا در سوره مریم داره کاف های انسان ذکر و رحمت رنده که عنده و زکریا ازنا دارد به اون ندا انخفی، یا تا آخر آیات مربوط که حضرت زکریا پیر شده بود و دیگه اشتعل رأس و شیبا، موهای سرم سفید شده بود، همه مشتعل شده بود. همسرش هم عقیم بود، نازا بود. در اواخر عمرش و خفت النوالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهبلی ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. پیرمردی از کار افتاده، همسر نازا و عقیم، هر دوشون پیر از کار افتاده هستند، ولی فقط دعا کرد که خدایا به من فرزندی بده، اونم فرزندی که چنین و چنان باشد، رب رضیا. فوراً جواب داده شد یا زکریا، ما فرزندی به تو دادیم، اسمش هم را گذاشتیم یحیی، لم نجعل له من قبل سمیا. خب ظاهر این آیات بلکه باطنش هیچ عامل مادی در اینجا اثر نداشته، در اینکه پیر جوان بشه، همسر نازا بزا بشه، زایا بشه، عامل اسباب ظاهری وجود نداشت، صرف دعای او بود که باعث شد که این تحقق پیدا کنه. حالا مولی که واقعی میشه پدیده مستقیما بدون هیچ زمینه مادی پیدا میشه یا نه، فرض کنید مثلا رفع عقیم شدن همسر زکریا دفعتن پیدا میشه، یه وقت دفعتن پیدا میشه، یا یه بچه خدا همینجوری یهو میبینه تو دامنش خلق شد اینجور، یکی اینه که حامله بشه، بعد در اثر هم کم کم مثل سایر اجزا. اونی که دعا اثر کرده رفع عاقر بودنه. علی‌ای‌حال هرچه باشه در اون جایی که اثر کرده عامل مادی مؤثر نبوده، عامل فوق مادی مثل اینا که درباره انبیا هست و صریح آیه قرآن هست و هیچ جای تشکیکی هم درش وجود نداره، ولی کلامات اولیاء خدا ائمه اطهارق معصومین غیر معصومین اونقدر زیاد هست که در هر بخشی مربوط یک زمان محدودی کتاب ها بنویسند، مجلدات کتاب ها پر میشه. اگه کسی موفق بشه، نمیدونم چه اندازه شده یا نه، کرامات حضرت معصومه را در این قرن اخیر ضبط کنه، قطعا یک کتاب قطوری خواهد شد. تازه اون چیزایی که مردم فهمیدن، بسیارش هم از کسانی نفهمیدن. شاید در واقع روش بشه که روزی ده ها کرامت از ایشون ظاهر میشه و یکیش هیچ کس نمیفهمه، خود طرف متوجه میشه یا تنبه کامل هم پیدا نمیده. پس دعا میتواند اثر بکنه به صورت یک علت غیر مادی در پدیده های مادی، به اینکه به این پدیده مادی را از کتم عدم به وجود بیاره، یا مقدمات، یکی از مقدماتش که ناقصه جایگزین اون مقدمه میشه، یا حرکتش رو تسریع کند. و نه ماه مثلا طفل در شکم مادر روش بکنه، دو روزه پیدا میشه. انی عبدالله آتانی الکتاب و جهانانی نبی. حرکت مادی هست، رشد هست از نطفه به یک طفل کامل، اما با سرعت چند روزه هست، بلکه گاهی چند ساعته، و بالاخره هیچ حدی براش نمیشه. ما نمیتونیم تعیین کنیم که کمتر از این نمیشه و بیشتر از اون نمیشه. پس میتواند دعا بدون سبب مادی پدیده ای را به وجود بیاورد. این حقیقت را میشه به این تعبیر کرد که جانشین علل مادی بشه. ما عادت کردیم که هر پدیده مادی در اصل یک علل خاصی به وجود بیاد، بعد میفهمیم این سلسله علل یه جانشین هم داره، جانشینش دعاست. اگر دعا کرد و خدا مستجاب کرد، این جانشین این علت سلسله علل مادی میشه و نیازی به همه اونها یا بعض اونها که از متممات علت هم هست، نیازی به اونها نخواهد بود. این هم یک بخشی از مسائلی که مربوط به دعا هست. بخش دیگری از مسائلی که اینجا مطرح میشه اینه که خب ما آیا میتونیم به جای هر نیازی که داریم دعا بکنیم؟ گرسنه‌مون میشه، میگم خدایا شکم منو سیر کن. خسته شو میشم، میگم خدایا رفع خستگی کن از من. فرزند میخوام، میگم خدایا فرزند بده. فقط کار من میشه دعا کردن، از اسباب عادی استفاده نکنه. آیا این کار صحیحه یا صحیح نیست؟ حقیقت اینه که در اینجا دعای حقیقی ازمون تحقق پیدا نکرده. چون ما که داریم از خدا میخواییم که فلان چیز رو به من بده، فرزند ندارم به من فرزند بده، یعنی میدانم که خدا حکمتش اقتضا کرده که در این عالم اصل بر این باشه که از راه اسباب عادی را تحقق بباشه. ممکنه نادرن به خاطر یه حکمتی بدون این سبب هم بشه، اما این خلاف حکمت الهی است، خلاف اون چیزیست که اصلا این عالم رو برای اون درست کرده. بنابراین من اگه از خدا میخوام، از اون خدایی میخوام که این اسباب را فراهم کرده، و این اسباب در اختیار من است، میتونم ازش استفاده کنم. حالا زحمت داره و تنبلی میام، و تنبلی نکنه خدا خواسته بیاد مایه ببینه تو تنبلی میکنی یا نه، در راه انجام وظایفت کوشش کافی میکنی یا نه. اینا جزء مبانی این دعاست که من که دعا میکنم از خدایی میخوام که این عالم رو او آفریده، او تدبیر میکند بر اساس اسباب و مسبباتی که قرار داده. بله یک جایی هم میتونم دعا مؤثر باشه، اونم به چند صورت. تسریع در تحقق پدیده میشه، مانعی را رفع بکنه یا شرطی را تحقق باشه، گاهی ممکن است حتی از کتم عدم من پدیده رو به وجود بیاری. این معناش نیست که من هر چی میخوام میگم خدایا به غیر عادی به من بده، یعنی تو فضول هستی، تو میگم از خدا بهتر بلده. این در حقیقت دعای از خدا نیست. یادم میاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من یادم از درس تفسیرشون از اون وقت که درس میگفتن که وقتی میگه ادعونی، این دو تا شرط داره، یکی دعا باشد، یکی از خدا باشد. اگر من دنبال کار خودم هستم، حالا بگم خدایا تو هم درست کن، این زلقه زبانی میگن، این خدا ضمانتی نکرده که این دعا را مستجاب کنه، این در حقیقت دعا نیست. حالا من واقعا دلم میخواد تمام همم هم صرف میکنم که این دعا از من تحقق پیدا کنه، اما برخلاف اون چی میدونم مشیت خداست و حکمت خداست، در واقع از خدا نخواستم من. اگه از خدای خواستم که این صفات رو داره، من نمیتونم مخالفت بگم خدایا برخلاف خواست خود این کار رو بکن. یه نوع جمع بین نقیزه اینه، هم میخوایی هم نمیخوایی. این چیزی را که نمیخوایی من از تو میخوام که بخوا، این معنیش این میشه. پس شرط اصلی دعا اینه که اولا دعا باشه واقعا، یعنی خواستن باشه، من از خدا بخوام، نه اینکه خودم را کافی میدونم یا امید به کسی دیگری دارن که انجام بده کمکم کنه. حالا زمینان میگه تعارفی هم به خدا میکنی، میگه خدا یا خودت هم درست کن، ولی دلم این است که او داره، رفیقم داره درست میکنه. خدای همچیهایی را زمانت نکرده که دعا را مستجاب کنه. و چون من توجه دارم به اینکه خدای حکیمی است که این نظام این عالم را نظام احسن قرار داده، هر چیزی را اون چه اقتضای کلیش داره، تا مادامی که با مسائل اقوایی تضاهم پیدا نکنم انجام میده. اگر چیزی خواسته خلاف مصلحت اقوایی شد، باعث شد که یکی از خواسته های اقوای خدا، یعنی اون چه رحمت خدا بیشتر در اون ظاهر میشه، اون تحقق پیدا نکنه، این خدا ضمانت نکرده این را. این آس برمیگرده به شروطی که برای استجابت دعا در روایات اینا ذکر شده. گاهی در دعا روایات ذکر شده که برای دعا، برای استجابت دعا چند شرط لازمه. در مقدمه حالا بعضی شرایط فضلی است، یعنی بهتر است که این شرایط رعایت بشه، بعدش هم ضرورت داره. این که دعا باشد و از خدا باشد، این دیگه مطلب دعانی هست. پس باید این دو تا شرط حتما تعهد داشته باشه تا ضمانت استجابت شه. از همینجا جواب یک سوال دیگری معلوم میشه، و اونه که خیلی ها میگن آقا قرآن گفته ادعونی استجب لکن، دیگه شرطی ذکر کرده که دعا کنید و مستجاب میکنم. ما هزار بار شده دعا میکنیم مستجاب نمیشه. این پس این چه جوره؟ معلوم میشه اون استجب لکن این خیلی جدی نیست. حالا به امیدی که من استجابت کنم، شاید اگه دلم خواست استجابت کنم. ادعونی استجب لکم شرط و جزاست، ادعونی ان تدعونی استجب لکم. جوابش همینه که عرض کردم که این دوتا شرط اصلی داره که حقیقتا اولا دعا باشه، من به امید کسی دیگری نباشم، بدونم که این از خدا دارم میخوام نه از کسی دیگری. بعد نیست در این رابطه اشاره بکنم به یکی دو تا حدیثی که در زمینه هست. روایتی است در کتاب کافی شریف، من این از شاید 60 سال بیشتره که این روایت رو دیدم، ولی سندش ظنم این است که سند قوی است. متن روایت اینه: ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس و لأکسبنه ثوب المذلة عند الناس و لأنحینه من قربی و لأبعدنه من فضلی. چند تا قسم جلال اولش، خیلی مسئله جدی است. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علا عرشی. چهار تا قسم جلاله. چی حالا مطلب؟ هر کس امیدی به غیر من ببندد امیدش رو قطع خواهم کرد. لام قسم نون تأکید ثقیله، خود این تعبیر در حالت بر تأکید داره، البته جواب قسم هست با چهار تا قسم دیگه کاملا روشنه. و قد تعن عمل کل معمل غیری، هر کس امیدش به غیر من باشد قطعا هم امیدش رو ناامید خواهم کرد. نه تنها امیدش به امیدش نمیرسه، لأکسبنه ثوب المذلة عند الناس، جامعه ذلت بر او میپوشانند در میان مردم، مردم پستش میکنن. و نحینه من قربی، از قرب خودم هم دورش میکنن. بل ابعدنه من فضلی، فضل و بخشش هایی که دارم اینا رو از اینا ازش دور میکنم. اون رو بعد توضیح میده که بیم چقدر کار بدی میکنه. ایو عملو غیری فشدائد و شهد و شدائدو به یدی، وقتی سختی ها بهشون رو میاره اینا به سراغ کسی دیگری میرن، با اینکه سختی ها در دست منه. و یرجو غیری و یقرع بالفکر، باب غیری میشه فکر میکنه، نقشه میکشه چیکار بکنم که کار انجام میگیره، سختی براش روی آورده، میشه هی فکر میکنه و نقشه میکشه چیکار بکنه، آیا اینجوری بخواد؟ و به یدی مفاتیح الابواب، کلید هر دری در دست من. تو میگردی میخواد با فکر خودت درها رو باز کنی؟ اما همه این درها در مقابل کسانی که امید به من نداشته باشند بسته است. اما بابی مفتوح لمن دعانی، اگر کسی واقعا از من بخواد باب رحمتم به روی او بازه. این لمن دعانی همونه که هم دعا باشد هم از من باشه، با این مقدماتی که ذکر کرده که امیدی به هیچ که نباید داشته باشه، فقط امیدش به من باشه. اگه به غیر من امید باشد قطعا امیدش رو قطع میکنه. این از یک جهت که دعا قطعا مؤثر هست، اما این دعا حقیقی باشه نه سوری. حقیقیش این است که امید شدن به خدا، خدا داره کار درست میکنه. البته وقتی خدا درست میکنه اون خدایی است که این اسباب را بر اساس حکمتش خلاق داده، من وظیفه‌م اینه از اینا استفاده کنم، ولی مؤثر اوست، اوست که حاجت من رو برمیاره، منم وظیفه‌م داره چون حکمت او اقتضا کرده از این راه ها برم، این راه ها رو برم. مریض میشم برم دکتر، دکتر میگه دوا بخور، برم دوا تهیه کنم بخورم. اما امیدم این باشه که خدا منو شفا میده، باورم این باشه که مؤثر اوست، امیدم فقط به او باشه. اما اینا وظایفی است باید انجام بدن، این ملافات نداره برای اینکه امید امیده به خدا باشه. نه تنها ملافات نداره بلکه وظیفه هم هست. پس من برای چی این آرامو درست کردم؟ مگه اینا نفهمیدی که این اسباب برگردن تا وسایل زمین های امتحانات فراهم بشه و حکمت های دیگری که برای فعل و انفعالات و تأثیر و تأثیرات این عالم مترتب میشه. بله اگر واقعا امیدت به من باشه و از من بخوای حتما من اون در رحمت رو به روی تو باز میکنم. بابی مفتوح لمن دعانی. اما باز این شرط رو داره که اگر خود اونی را که تو میخوای و امیدت هم از من بوده خواستی قطعا بخوای، بگی این از تو جزی نیست، از تو اینا میخواد، این من چیز زمانت نمی کنم استجابت شو، برای اینکه فردا یه ضررهایی داره الان تو نمیدونی، تو فقط جهات خیر نزدیکشو میبینی، نمیدونی دنبالش چه ضررهایی داره. من که احاطه دارم نه، فردا خودت پشیمون میشی. و حتی اگر من دعای تو را مستجاب بکنم، روز قیامت به من میگه خب من نمیدونستم، تو که میدونستی، چرا حرف من را گوش کردی؟ چون وقتی میبینه ضرر کرده پشیمون میشه. پس غیر از اینکه دعا باشه و از خدا باشه، ضمناً این باید باشه که من هم اگر به همه لوازمش آگاه بشم، حتما بازم بخوام از خدا. اگه اینطور شد ولو ضرر منم باشه، بگم خدایا ولو ضررم داره حاضرن، اینو خدا میده، اون ضررش هم مترتب میشه. و خیلی چیزایی که در عالم اتفاق افتاده از همینه که اینا گفتن ولو این اثر بدم را داشته باشه، من حرفی ندارم، مثلا میخوام اینجور بشه، روی حماقتشو. پس شروطی که در روایات آمده برای دعا، این شروط در واقع برمیگرده به این که دعای حقیقی از خدا با علم به صفات خدا و اینکه خدا چه حکمتی در این عالم داره انجام بگیره. اگه جایی بر خلاف مصلحت شخص بود، یا به نظام خلاف مصلحت عالم بود، یا بدون اسباب گفتم خدایا به من مقام پیغمبر رو بده، یا خدایا تکلیف رو از من بردار، مثلا تو رو آفریدم برای تکلیف، برای اینکه در مسیر تکامل قرار بگیری، با اختیار حرکت کنی، تکلیف رو بردارم، یعنی باب اختیار مسدود میشه، اختیار بین ثواب و عقاب. اینا در واقع روحش برمیگرده به جمع بین ضدین، اگر جمع بین نقیضین نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.